الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وسيما على مولانا نبي الله واللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم اللقاء الأبد. بحث ما در رابطه با شهادت ثالثه بود و آنتی که در منابع اهل سنت بود نسبت به این قضایا عرض شد و اشاره شد بر این که مسئله شهادت ثالثه مسئله ایست که برخواسته از قرآن هست و همون آیه شریفه انما ولیکم الله و آیه شریفه مودت و همچنین آیه مباهله تمامی اینها نشانگر این هست که مسئله ولایت یک امر قرآنی است و اگر ما اشهد ان علی ولی الله میگوییم این چیزی است که قرآن بر ولایت علی شهادت داده. حالا بحث جزئیات در اذان و اقامه یا به صورت رجا این بحث جدا است که خواهد آمد، ولی چیز بدعتی نخواهد بود. حالا بنابر یه مقدار روایاتی هم که از طریق شیعه آمده با اقوال فقها را هم اگر بشه در یک دروس تمام کنیم، ببینیم که در خود روایات شیعه در این زمینه چه آمده. عمدتاً آیان فقها از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه گرفته تا صاحب جواهر و آی خویی و امام و دیگران عمدتاً روایت احتجاج را آوردن بدون اینکه نسبت به سندش هیچ اظهار نظری بکنن، یعنی به عنوان یک قدر مسلم، حالا یا اینکه چون یک امر مستحبی بوده از باب این که تسامح در ادله سنن یا از باب اخبار منبلغ نسبت به سند روایات چیزی نگفتند. گرچه از این روایات مرحوم شیخ طوسی به نام به عنوان روایات شذوذ تعبیر میکنه، حالا این عبارت شیخ طوسی را هم انشاءالله عرض خواهیم کرد. روایت احتجاج مرحوم طبرسی رضوان الله تعالی علیه این هست که در ذیل حدیثی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که ان الله عز و جل لما خلق العرش كتب علیه لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین. خدای عالم روزی که عرش را آفرید این سه جمله را در عرش نوشت. جالب اینجا، یعنی مورد استشهاد ما این هست، امام صادق فرمود اذا فاذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل علی امیر المؤمنین. اگر کسی شهادت اول و دوم رو داد فلیقل باید بگوید علیون امیر المؤمنین. احتجاج طبرسی جلد اول صفحه 366. خب این دیگه خیلی صراحت دارد، هم شامل اذان می شود هم شامل اقامه می شود هم در غیر اونها که انسان اگر شهادتین رو بر زبان می آورد لازم هست شهادت ثالثه را هم بر زبان جاری کنه. روایت دیگری در مستدرک سفینة البحار آورده مرحوم نمازی رضوان الله تعالی علیه که البته ظاهرا همون روایت برای شما استرم مراقی مصری هست که از اهل سنت هست، قبلا اشاره شد به او که میگه و منها ما روی مرسلا من ان عبادر کان یذکر فی الاذان بعد الشهادت للرسالة دالک، عبازر بعد از شهادت به رسالت شهادت به ولایت امیر المؤمنین میداد و یقول اشهد ان علی و نبی الله و اخبر بدانی که رسول الله فرزر خبر دادن که عبیزر برای همچکی چی میگه فقال کتابش پیغمبر همین همچنین هست و نخیتم قولی فی قدیر خم من کنت مولا فعلیون مولا فراموش کردید که من در قدیر خم این جمله را گفتم. و همچنین در کتاب شرایع الاسلام در حاشیه‌اش جلد اول صفحه 6 این تعبیر آمده ان رسول الله امر بان یعدنا یوم الغدیر و یضاف الشهادت بالولایت لعلیین. رسول اکرم در روز غدیر قم دستور داد از آن بگویند، ظاهرن بعد از نشد امیر المؤمنین برای خلافت، و در کنار اذان شهادت بدهند در درون اذان به ولایت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. خب این هم باز نشان میدهد در که روایت مرسل هست، ولی 4 تا 5 روایت کنار هم که قرار میگیرد، خب این اولا استفاده بودن را ثابت میکنه، مستفیض بودن را، و اضافه قضیه حدیث من بلغ حدیث متواتر و قطعیش و شبهی در صدور حدیث من بلغ نیست. و یکی از اونها هم مرحوم شیخ صدوق دارد از بردی احمد ابن محمد ابن خالد بردی از فیض ابن مختار از امام باقر سلام الله علیه از پدرش از جدش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود یا علی و ما اکرمنی به کرامتن الا اکرمت از مثلها. علی جان خدای عالم هیچ کرامتی برای من قرار نداده جز این که همانند او را برای تو قرار داده. ما اکرمنی به کرامت الا اکرمک به مثلها. خب شهادت به رسالت تکریم رسول الله شکی نیست، و تکریم امیر المؤمنین هم به شهادت بر ولایت او هست. این هم باز یک روایت، این رو مرحوم شیخ صدوق در امالی صفحه 103 و 104 نقل بود. روایت دیگر روایتیش که علی ابن ابی حمزه از امام صادق از پدرش از آبایش علی ابن ابی حمزه بطائمی، عزیزان دقت کنند، جزء بنیانگذاران مذهب واقفیه هست. مذهب واقفیه هم از رزلترین و پسترین مذاهب فاسده هست که بعد از شهادت آقا امام کاظم سلام الله علیه مقداری اموالی پیش علی ابن ابی حمزه بطائمی، زیاد ابن مروان قندی و برای شما از کنم رواقی بود، اینها برای اینکه این پولها رو بتونن به قول باب بلعتو ببرن و تصرف کنن، آمدن مذهب واقفیه را تأسیس کردند و در میان مردم منتشر کردند که امام کاظم از دنیا نرفته، فهو حیون هو المهدی هو الذی یعطی و یملع الارض بشتن و عدل. امام رضا سلام الله علیه به علی ابن ابی حمزه و زیاد ابن مروان قندی و علی ابن عیسای رواسی نامه نوشت پدرم از دنیا رفت و تمام اموال شخصی او بین وراث تقسیم شد، هر چه بیت المال پیش شما هست نزد من بفرستید. چون 3 نفر از وکلای امام کاظم بودن، یعنی یک فردی از نظر مقام یک جایی میرسد که شایستگی وکالت معصوم را تحویل میگیره، ولی متاسفانه اینها نتوانستن این موقعیت ممتاز را حفظ کنند و به انحراف کشیده شدند و جامعه را هم به انحراف کشاندند. داره که در نزد علی بن ابی حمزه بطائنی نزدیک 30,000 دینار که تقریبا به طول امروز نزدیک 2,000,000,000 تومان میشه و نزد برای شما از کنم قندی نزدیک 70,000 دینار بوده، در نزد رواشی به همین شکل. بعضی ها انکار کردن، گفتن اصلا پولی نزد ما نیست. بعضی ها گفتن برای این که امام کاظم سلام الله علیه به ما وصیت نکرده که به ما توصیه نکرده که این رو به شما بدیم. در از یه مقدار در رابطه با علی بن ابی حمزه بطائنی تشیر و روایه هم هست. در منابع روایی ما کتب اربعه زیاد روایت داره. من گمان میکنم دوره بر 500-600 تا روایت داشته باشم و خود تشین هم دارد که از استوانه های واقعه هست. از امام جوادم سوال میکنم که یبن رسول الله آیا ما به واقعه میتوانیم زکات بدیم؟ حضرت میفرماید لا فإنهم کفار المشرکون زنادقه، یعنی در این حد. بس در این است که آیا علی بن ابی حمزه بطائنی با این موقعیتش که روایاتش میشود عمل کرد یا نمیشه؟ این دیگه معرکه آراست در میان فقها. بعضی ها به خاطر وکالتش میگن میشه، بعضی ها به خاطر انحرافش میگن نمیشه. خود آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در معجم الرجال ثابت میکند که این فرد فاسد و مفروض و روایاتش از درجه اعتبار ثابت. جناب آقای زنجانی یک مبنای خوبی داره، خیلی مبنای به نظر میرسد که محبوله. ایشون می‌فرمودند بر این که این افرادی که هم دوران برای شما عرض کنم سلامتی دارن هم دوران انحراف دارن، علی بن ابی حمزه بطائنی و افراد زیادی ما داریم که یک زمانی آدم درستی بودن و بعد از مدتی هم منحرف شدن و الان ما هستیم و این روایت. ما نمیدانیم علی بن ابی حمزه بطائنی این روایت رو در حال استقامت نقل کرده یا بعد از انحراف نقل کرده، ولی از اونجا ما میدانیم برای این که علی بن ابی حمزه بطائنی وقتی که مفروض امام شد مفروض عموم شیعه هم شد. وقتی که امام رضا سلام الله علیه اینها را ترد کرد و در برابر امام معصوم اینها ایستادن، جامعه شیعی در برابر اینها اصلا اول نشان دادن. نمیشه که مثلا علی بن ابی حمزه بطائنی با امام حسن سلام الله علیه این چنین مخالفت صریح بکنه، از اون طرف شخصیت های بزرگی مثل صفوان ابن یحیی، مثل ابن عدی امیر اینها برن پای درس این آقا بنشینن. چون مثال میزد مثل مسعود رجوی، یک زمانی انقلابی بود دم از انقلاب میزد و غیره و بعد از انقلاب منحرف شد، مطرود بنیانگذار اسلامی ایران قرار گرفت. یه دبی مطرود شد یکی کسی از انقلابی یا کسان که پایبند به انقلاب بودن و امام بودن نمی رفتن بر این که پای صحبت رو بنشینن یا با او ارتباط داشته باشن، مراوده داشته باشن. ولی دا با این قرینه ایشون میگه ما کشف میکنیم این روایاتی که از اینها صادر شده همه مال زمان استقامت او هست. چون بعد از انحراف مطرود امام و مطرود جامعه شیعی قرار گرفت و اینها رو از جامعه شیعی کلن ترک کردن. در دوران امر بین این که آیا این روایت حال استقامت یا حال انحراف، چون استقامت مقدم بر انحراف بوده استصحاب را میخوام جاری کنیم، همون حال استقامت را برای ما ثابت میکنه. فرزار اون این که هم روایات علی بن ابی حمزه بطائنی و امثال این زیاد ما داریم، شاید 30-40 نفر داریم از روایات بزرگ که اینها همچه قضایایی داشتن. خدا انشاءالله عاقبت همه ما را ختم به خیر کنه. من وقتی شرح حال علی بن ابی حمزه بطائنی را برای شما کنم یا امثال او را مطالعه می کنم، واقعا بدنم می لرزه، نداند به دو ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. ما اینها را میگیم، مسخرشون هم میکنیم، مذمت هم میکنیم، ولی نمیدانیم فردا اگر یک موقعیت اینچنینی برای ما ها پیش بیاد چقدر حاضرین دینمان را به دنیا نفروشیم، چقدر حاضرین در این زمینه مقاومت کنیم. علی حال این مبنای حضرت آتلال مشاوری زنجانی مبنای معقولیه، ولذاشون به کل روایات علی بن ابی حمزه بطائنی البته زیادی برای روایت اون شکل نداره و همچنین رواشه خیلی روایت نداره، عمده روایت مال علی بن ابی حمزه بطائنی هست. داره در روایت هم که برای شما عرض کنم راوی میاد خدمت امام رضا سلام الله علیه از علی بن ابی حمزه بطائنی سؤال میکنه. حضرت میفرماید علی بن ابی حمزه بطائنی از دنیا رفت، او را وارد قبر کردن یا شایدم روز فوت او بوده. سؤال کردن، از خدایش جواب داد، از پیغمبرش جواب داد، از ائمه جواب داد، تا رسید به من نتوانست جواب بدهد. با یک گرز آتشین زدن بر فرقش، قبرش مملو و از آتش شد و تا قیام قیامت علی بن ابی حمزه بطائنی گرفتار اون آتش خواهد بود. علی حال این علی بن ابی حمزه بطائنی نقل میکنه، البته بعضی از روایاتی هم که از علی بن ابی حمزه بطائنی آمده یه مقدار بوی غلو رو بیشتر میده، حالا چه مسئله هست نمیدانیم. غالب روایاتی هم که الان امروز وهابی ها ما خورده میگیرن روایات علی بن ابی حمزه بطائنی هست و خودش نشان میده که نسبت به ائمه علیهم السلام یک وابستگی ویژه‌ای داشته، یک مقاماتی برای اینها نقل میکنه. حالا عرض میکنیم قلوب یعنی یک مرتبه خیلی فوق مرتبه بشری که از سایر روایات کم اینطور روایات آمده. بله، میگه از امام صادق، از پدرش، از آباش، از جدش قال حدثني جبرائيل عن رب العزة جل جلاله انه قال في حديث قدسي پیغمبر اکرم فرمود جبرائيل به من خبر داد و گفت من لم يشهد ان لا اله الا انا وحدي. بله، ولم يشهد ان محمدا عبدي ورسولي او شهد بذلك، ولم يشهد ان علي بن ابي طالب خليفتي او شهد بذلك، ولم يشهد ان الائمه الاكثر من ولده حججي فقد جهد نعمتي. هر کس شهادت بر توحید بدهد ولی شهادت بر رسالت ندهد، یا شهادت بر رسالت بدهد ولی شهادت بر ولایت علی ندهد، شهادت بر ولایت علی بدهد ولی شهادت بر ولایت ائمه ندهد، فقط جهد نعمتی، نعمت من را انکار کرده و صغر عظمتی و کوچک شمرده عظمت مرا و کفر به آیاتی و کتبی، آخر شده به آیات من و کتاب من. این تعبیر رو عزیزان ایمه داری دقت کنن، ما در روایات متعدد داریم که من انکر واحدا من الائمه کمن انکر الکل، هر کس یکی از ائمه را انکار کند او یا تمام ائمه را انکار کرده، و یا در بعضی از جاها دارد که هر کس ولایت علی را انکار کند کافر هست. در این زمینه یک تعبیری داشت بسی از مراجع اعظام تقلید که آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اون تکه آخرش و رضیت لکم الاسلام دینا، رضیت لکم الاسلام دینا نشان میدهد که یک اسلام کامل فقط با ولایت علی بن ابی طالب امکان پذیر هست. بدون ولایت علی اسلام نیست، نه ایمان نیست. و رضیت لکم الاسلام دینا، اگر این ملاد باشد میشه ولایت علی علیه السلام از اصول دین نه از فروعات. و با توجه به این، انکار ولایت مستلزم کفر، مستلزم انکار آیات الهی است. یعنی دیگه خیلی شفاف و روشن هست، رضیت لکم الاسلام دینا بدون اعتقاد به ولایت علی بن ابی طالب رضیت لکم الاسلام محقق نمی شود، بلکه انکار این آیه هست. با توجه به این که اگر ما این رو ملاک قرار بدیم، بگیم کل کسانی که ولایت علی را منکر هستند اینها کافر هستند، کافر هم شدن نجس و ارتباط با اونها اشکال دار و مختصر باید کرد، از اون طرف هم سیره ائمه برخلاف این هست، ائمه علیهم السلام با اهل سنت مراوده داشتن، ارتباط داشتن، رفت آمد و غیره، روایات متعددی در حد مستفیض یا غریب به تواتر داریم که ائمه توصیه کردن اگر یکی از اهل سنت مریض شد او را عیادت کنید، از دنیا را او را مشایعت کنید، با اونا خوش برخوردی داشته باشید، ازدواج با اونها را اشکال ندانستن، ذبیحه اونها را حلال دانستن، ذبیحه کافر ندیده است. خب ما چه کار کنیم؟ بین این دو دسته از روایات، دسته اول از روایات هم معید به آیه شریفه و رضیت لکم الاسلام دینا هست. این رو عزیزان دقت کنن، بعضی از فقهای ما مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مقاصد در بحث همون احکام الغیبه و اینها که میاره، ایشون خیلی قاطعانه فتوا میدهد بر نجاست غیرشیه، بر کفر غیرشیه، بگی اینها کافر حقیقی هستن و اگر چنانچه اسلام آمده حکم به طهارت اینها کرده، این برای این که برای شیعه اسر حرجی لازم نیاد، چون شیعه با اینها مختلف بودن، تخت آمد داشتن، اصلا امکان پذیر نبود شیعه در اون جامعه با توجه به حکم بر نجاست زندگی بتوانند بکنند. اینو شما مخاصم محرمه انگارت متاسفانه در این مخاصمی که نجف چاپ شد نالای کلانتر، این ستار صفحه رو برداشتن به طور کلی حذف کردن. ولی خب در اون مقاصد هایی که برای شما مثلا به خط طاهر خوشنویس بود اون بزرگه، در اونجا کلن هست. این یک نظریه هست که غیر شیعی کافر هست، نه کافر واقعی هست و نجس هم هست، ولی اگر شارع آمده حکم طهارت کرده به خاطر ارفادن لشیعه. بعضی از فقهای معاصر هم این نظریه رو دارن. ما با یکی از این بزرگواران صحبت میکردیم، من گفت که فلانی این نظر شیخ انصاری نظر خوبی، ولی از قول من جایی نقل نکنید. گفتم چشم. بله. و صاحب حدایق هم همین نظریه رو دارد، بعضی از بزرگواران مثل مدلسی و غیره این نظریه رو دارد. ولی یک نظریه دیگری هست که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه و امام و خود صاحب جواهر اینها نظرشون بر این هست که مراد از رضیت لکم الاسلام دینا یعنی اسلام کامل، اسلام کامل با ولایت علی، اسلامی که موجب نجات از قیامت باشد، موجب تقرب الالله باشد با ولایت علی. بدون ولایت علی هم اسلام هست، ولی اسلامی ناقص. فقط می تواند انسان را در دنیا از نظر طهارت، از نظر مشونیت مالی و ارضی و جامی حفظ کنه، محکوم بند کند اینها را. به دلیل روایات متعددی ما داریم، یک قشنگ دقت کن عزیزان، روایات شاید در حد قریب متواتر هم باشد که ائمه علیهم السلام فرمودن من قال لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقد اکن به دمه و ماله. هر کس این شهادت این را بدهد از نظر اسلامی مسلمان هست و خون و جان و مال و ارزش کاملا محفوظ است. یا در بعضی از روایت دارد فنحو مال المسلم فعلیه ما علی المسلم، یعنی هر چی که از آثار شرعی مترتب بر یک مسلمان هست بر گوینده شهادت جاری هست. ما روایات متعدد داریم در حد متواتر که اسلام فقط مترتب بر شهادتین هست، شهادت بر ولایت از مقدمات اسلام نیست، از موارد کمال اسلام هست. جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در برای شما عرض کنم مستند اوربش، الان دیگر تو ذهنم نیست ولی من این عبارت ایشون رو در این کتاب قصت الجوار الهادی مفصل آوردم که ایشون به مرحوم صاحب حدایق خیلی میکوبه و خیلی اعتراض شدید و تند داره و میگه اگر ما بخواهیم معنای نسب را گسترش بدیم به تمام اهل سنت، این برخلاف سیره ائمه اطهار و برخلاف سیره علما و فقها در طول تاریخ بوده. آنکه که میتواند انسان را از کفر و نجاست نجات بدهد شهادتین هست و بس. بعد ایشون صراحت داره میگه این شهادت بالولایه من الفروع، این فرمایش آقای خویی هست، از اصول دین نیست، از فروع دین هست. و بعد شما میگه اما اهل سنت چیکار کنیم ما؟ بعد توضیح خیلی قشنگی داره، خیلی معقول و تقریبا امروز میشه در عرصه بین الملل که یکی از بزرگترین شبهات و وهابیت این هست که شیعیان اهل سنت را نجس میدانند، فرمایش آقای خویی فرمایش خیلی متینیه. میگه این مسئله که اهل سنت منکر ولایت هستند و ولایت هم خب از ضروریات، حالا از ضروریات دین نباشد، از ضروریات مذهب که قطعا هست، ضروری دین نیست ولی ضروری مذهب قطعا هست. اگر کسی ضروری مذهب را انکار کند از دیدگاه شیعه ندخه، شما کاری نداریم، ما میخواییم حکم شرعی در محور روایات اهل بیت جاری کنیم. من انکر یکی از ضروریات مذهب هو کافر، این رو چه کار کنیم؟ ایشون میترماید اهل سنت اگر منکر ولایت علی هستند، لم یثبت عندهم بان الولایه من الضرورات، در نزد اونها این ثابت نیست. شما با هر دیگه از اهل سنت بحث کنید، اینها به هیچ وجه در این حد نسبت به ولایت آگاهی ندارند و قسم میخورن بر این که ولایت علی از ضروریات دین نیست، از ضروریات مذهب نیست. اینها از اونجایی که دلیل در نزدشون ثابت نشده بر این که ولایت علی بن ابی طالب از ضروریاته، ولذا انکار ولایت علی در نزد او از ضروریات نیست. بله اگر یک شیعه بعد از آن که شیعه شد و متوجه شد ولایت از ضروریات هست و انکار کرد، خب لا شک و لا ریب این منکر ضرورات، ضرورت دینی شده یا ضرورت مذهب شده. فهو کافر نجس مرتد، فعلیه ما علی المرتد. ولی یک سنی اقامه دلیل در این حد برای او نشده، ولذا اینها که انکار میکنن، این انکار انکار ضرورتی از ضروریات دین نیست. فرضاً اگر چند تا روایتی هم درباره ولایت علی میشنوند، از اون طرف هم روایتی در رابطه با خلافت ابوبکر میشنوند، میان حمل میکنن علی هم خلیفه هست. از این توجیه از من از نسبت فرمایشات کلی، اونها از این طرف احادیثی در ولایت و خلافت علی میشنوند، احادیثی هم در کتابهایشون، کتابهای معتبرشون درباره خلافت ابوبکر میشنوند، میان وجه جمع را اینطوری میکنن: ابوبکر هم خلیفه است، علی هم خلیفه است. ابوبکر در مرتبه اول، علی در مرتبه چهارم. جمع میکنن بین روایات دال بر خلافت ابوبکر و روایات دال بر خلافت امیر المؤمنین سلام الله علیه. یک دستم که اصلا از اهل سنت هستن، تغییر آقای خویی هست، یک دست از اهل سنت هم هستن که اصلا حجت به دوش اونها نرسیده، حجت نرسیده، نه این که حجت رسیده حجت تام نبوده، حجت به دوش اونها نرسیده. و اینها هم مشمول برای شما از کنم المستضعفون هستن و المرجون امرهم الالله هستن. ولذاشون به این شکل میاد از این قضیه مغزله جواب میده. البته خود امام هم رضوان الله تعالی علیه در برای شما از کنم یکی از کتاب هاشون الان دقیقا تو ذهن نمیسی بارا ایشی هم من در این کتاب بشتر به بارو الهادی آوردم، ایشون هم میاد میگه ان الولایه من ضروریات المذهب و لیست من ضروریات الدین. ولی خب خیلی مختصر در دو سه سطر مطلب رو ایشون تمام میکنه و میگه آنچه که سیره مستمره بوده و روش ایمن، حالا روش ایمن که یادم نیست، سیره بزرگان ما بوده، این بوده که اینها خب به طهارت اهل سنت گردن و در رابطه با طهارت یک انسان بیش از شهادتین ما نیازی نداریم. این رو خیلی تکرار کرده امام، در طهارت یک انسان ما جز به شهادتین نیازی نداریم. این عبارت رو که ما آوردیم در اینجا که عزیزان انشاءالله دقت بکنن، این بود که من جهد نعمتی و سفر عدمتی و کفر به آیاتی و کتبی، یعنی کسی من انکر واحدن من الائمه که من کفر به آیاتی، اشاره به این قضیه هم. این هم روایتش در احتجاج بود که روایت ابو حمزه جلد اول صفحه 167 و یک روایت دیگری مرحوم شیخ قاضی نورالله خوشتری نقل کرده. این رو بخوانیم دیگه بعد فردا برسیم به روایت شیخ صدوق و عبارت شیخ صدوق دیگه فرمایش ایشون شده معرکه آرا، و امروز هم فرمایش شیخ صدوق را وهابی ها و سنی ها شما کردن بستر ما میکوبن، پیرهن عثمان درست کردن. میگن اشهد ان علی جن ولی الله از زیادات مفوضه هست لعنهم الله تعالی. این رو چی کار باید کرد؟ یکی از معضلات شهادت ثالثه در ماش شیخ صدوقه. مرحوم قاضی نورالله فشتری و مرعشی در کتاب احقاق الحق جلد چهارم صفحه 129 روایتی نقل می کنن از نبی مکرم: من تمسک بالعربت الوطبا حل یقول، هر کس تمسک بخواد بکند به عربه وسطا باید بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله علی ولی الله ثبت ولایت علی ابن ابی طالب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.